أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرض السلام و ادب محضر بقية الله العظم و فرزندشون یمانی آل محمد و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز در خدمت کتاب متشابهات سیر یمانی امام احمد الحسن علیه السلام هستیم. سوال 114 جلد سوم. این سوال در رابطه با آیه شریفه است: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. سوره مبارکه واقعه آیه 62. شما دانستید آن نشأه اولی را، فلولا تذكرون. لولا عدد تحضیزه، تحضیز یعنی خب چرا متذکر نمیشید، متذکر شید دیگه. آن نشأه اولی را دانستید، خب پس متذکر شید، یادآور شید. این آیه سوره مبارکه واقعه آیه 62، اونجور که بنده تتبع ناقصی داشتم، نمیگم تتبع کامل چون تو نرم افزارها گشتم، هیچ روایتی از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر این آیه نرسیده. یه ویژگیش آمدیم ببینیم مفسرین مدعیان تفسیر قرآن و علم به رموز قرآن اونها چی گفتند. همونطوری که قبلا هم در بحث و شجره تخرج من طور سینا تنبت بالدهن و صبغ للآکلین اومدیم تفسیر وصی و فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن علیه السلام رو مقایسه کردیم با بزرگترین مفسر قرن حسب زعم خودشون، جناب آقای محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان. در این آیه شریف هم همین کار میکنیم تا ببینیم که حق با کیست، مدعی راستین کیه، مدعی دروغین کیه و چه کسانیه. خب قبل از اینکه پاسخ یمانی آل محمد رو بخونیم که خیلی کوتاهه، 1 و 2 و 3 و 4 و 5-6 خطه، ببینیم که آیه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 133 به بعد چی میگه. خلاصه کلام ایشون اینه که میگه این نشأة الاولی یعنی دنیا، النشأة الاولى. بخونیم عبارتش رو، المیزان جلد 19 صفحه 133: المراد بالنشأة الاولى نشأة الدنيا. منظور از نشأة الاولى نشأة دنیاست. و العلم بها به خصوصیاتها یستلزم الاذعان به نشأة اخرى خالدت فيها الجزاء، خالدت فيها الجزاء. انسانی که علم به خصوصیات این نشأة دنیا پیدا بکنه به این وسیله اذعان میکنه و معرفت پیدا میکنه به نشأه دیگری که پایداره، که جزا در اون عالمه. بعد توضیح میده نظرش رو که بله، وقتی به این نظام کونی نگاه کنید، نظام عالم، میگه که لغو و باطل درش نیست. پس وقتی این نشأه دنیا فانیه و خدمتتون عرض میکنم این حرفا، در نتیجه لازمه اون عالم خلقت اینه که این نشأه دیگری باشد به نام نشأه آخرت. خب این کلام آیه طباطبایی که حالا خودتون مراجعه بفرمایید، کاملترش رو ببینید. ایشون تقریبا دو صفحه خورده در این باره بحث کرد. حالا بیایم سراغ این که اولا متن آیه رو ببینیم، بعد تفسیر یمانی آل محمد رو ببینیم که آیا تفسیر آیه طباطبایی صحیح از این آیه شریفه یا نه. اولا نشأه یعنی چی؟ نشأه یعنی نشأه یعنی شو ایجاد شد، انشاء یعنی ایجاد کردن. حالا چرا میگن نشأه دنیا، نشأه آخرت، نشأه ذر، نشأه رجعت؟ چون هر کنوم یک مرحله از ایجاد ماست، یعنی یه چیزی در اونجا ایجاد میشه، یه مرحله از جسمانیتمون مثلا ایجاد میشه اونجا، از این جهت بهش میگن نشأه. الاولا، الاولا یعنی اولین، النشأة الاولا یعنی اولین نشأه، یعنی اولین جایی که شما ایجاد پیدا کردید به این صفتتون، به این تعینتون که شما شمایی. و مثلا مکلف شدی و مثلا امتحان شدی. ادامه آیه شریفه میفرماد فلولا تذکرون، چرا یادتون نمیاد؟ حالا اینو ببینید یمانی آل محمد چطور تفسیر میکنه، تا بعد بریم ببینیم که تفسیر آیه طباطبایی چقدر دوره از متن آیه و از روایات اهل بیت. آیه شریفه داره میگه شما آن نشأه اولیه رو دونستید، علم پیدا کردی به اون نشأه اولی، چرا یادتون نمیاد؟ یعنی چی؟ یعنی حسب ظاهر این آیه داره چی میگه؟ شما قبلا یه نشأه داشتید، نشأه اولی، پس شما الان تو نشأه ثانی هستید، چرا یادتون نمیاد اون اولی رو؟ چرا فراموش کردید؟ امام احمد الحسن علیه السلام میفرماد این نشأه اولا عالم ذره. دقت کردید؟ عالم ذره، چون ما اولین نشأمون در عالم ذره بوده، اونجا ایجاد شدیم، امتحان شدیم، مکلف شدیم با همین تعین فعلیمون، با همین چون همین فلاسفه هم میگن تعین به ماده نیست، به صورته. یعنی آقا این ماده در طول حیات شما دو سه مرتبه اقلا متبدل میشه، یعنی مواد بدنتون کلا عوض میشه، اما باز شما شمایی به خاطر صورت. او صورت جسمانی هم مجرد مثالیه، صورت جسمانی اگرچه صورت جسمانی است ولیکن تجرد مثالی داره. این بحثا رو اون از حضراتی که مخاطب بنده هستن در این بحث میدونن که منظورم چیه. این در عالم ذر، در عالم در حقیقت جسم مثالی قبل از ورود در این عالم طبیعت و ماده شما همین تعین رو داشتید، چون صورت شما همون صورته. اون وقت ادامه آیه میگه، میگه یاد چرا یادتون نمیاد؟ انصافا آیه طباطبایی این آیه درست تفسیر میکنه نه؟ خب اگر این نشأة الاولا این عالم دنیاست، خب دیگه یادآوری چیه؟ به علاوه اصلا این عالم دنیا نشأة اولا نیست، نشأة ثانیه. این همه روایت از اهل بیت علیهم السلام که الحق و الانصاف و بدون شک تواتر قطعی داره، در اینکه آقا قبل از این عالم شما در عالم زر امتحان شدید و تکلیف پیدا کردید. این همه روایت چیکار کنیم؟ به قول اون بنده خدا 200 تا روایتمون بکوبید به دیوار؟ میشه این کارو کرد؟ شیعه اهل بیت میتونه این کارو کنه؟ نمیتونه این کارو کنه. پاسخ یمانی آل محمد رو ببینیم. الجواب ان نشأة الاولى هي عالم الذر، فهمت؟ نشأه اولی همون عالم ذر است. و فی هل امتحان الاول، اولین بار اونجا امتحان شدیم. و قد احاط بها بنو آدم علما، بنی آدم چون از اونجا اومدن علم به اونجا دارن، احاطه علمی به اونجا دارن. خب چی شده حالا؟ وقتی اومدن که این عالم جسمانی و کثافت این عالم جسمانی در بر گرفتشون، معاصی و شهوات اینها رو از یاد خدا غافل کرد، فراموش میکنن. از اونجا اومدیم ولی فراموش کرد. لذا انبیا و ائمه میگن بابا یادتون بیاد. لذا قرآن کریم داره میگه مگر من به تو نگفتم؟ مگر اونجا از تو پیمان نگرفتم؟ الا ما عدلکم یا بنی آدم الا تعبدوا الا ایای و ایای فرهبون، مگر با تو عهد نکردم که فقط منو بپرستید؟ الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، شیطان نپرستید. هی میگه تو قرآن میگه من با شما عهد نکردم اونجا. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم قال الست بربکم قالوا بلا، قالوا بلا، مگه اون زمان من از شما نپرسیدم که آیا من پروردگارتون نیستم؟ گفتید بله. خب اینا در مورد چی داره صحبت میکنه؟ خب سید میفرماد همه بنی آدم از اونجا اومده، پس نشأه اول قبل از که به عالم جسمانی برسیم، ما از عالم جسمانی پدید نیامدیم که بگیم اینجا نشأه اوله، بلکه قبل از اینجا در عالم بالاتر که حالا حقیقت عالم ذر چیه در بحث‌های دیگه بارها اشاره کردم، تکرارش نمی‌کنیم. انتهای سماع اول که میشه دالان سماء دوم، به عبارت دیگه انتهای ملک و ابتدای ملکوت، مرز بین ملک و ملکوت، اونجا میشه عالم ذر در قوس نزول. هنگام که میایم پایین اونجا ذره، بعد میایم دنیا، بعد برمیگردیم دوباره به رجعت. رجعت باز همون جایگاه عالم ذر. سید میفرماید که بنی آدم احاطه علمی پیدا کردن به اونجا، ولکنهم لما جاءوا الى هذا العالم حجبتهم الكثافه الجسمانيه، وقتی که آمدند به این عالم جسمانی، این کثافت جسمانی، کثافت اینجا فحش نیست، دقت کن، کثافت تو عربی مخالف لطافته، میگن جسم لطیف، جسم کثیف، جسمی که توش چگالی داره، حجم داره دیگه، مثلا از دیوار نمیتونه رد بشه، بهش میگن جسم کثیف. اون ثقلش، اون در حقیقت وزنش، اون جرمش به خاطر همینه، به خاطر همین کثافتشه. و الا جسم لطیف هست و در همین عالم ملک، در همین عالم ملک جسم لطیفه، جسمه ولی لطیفه، کثیف نیست، لذا میتونه تیل عرض میکنه، تیل سما کنه و امثاله. میفهمد وقتی که اومدن به این عالم جسمانی، این کثافت جسمانی باعث حجاب اینها شد، حجبت همول کثافت جسمانی، یعنی این کثافت جسمانی مانع معرفت اینها شد به اون عالم قبلی، پرده شد برای اینها، دیگه یادشون رفت که قبلا کجا بودیم ما. ثم شهواتهم و معاصیهم و غفلتهم عن ذکر الله، اولین مرحله همین کثافت عالم جسمانی، همین کثافت جسمانی مانع معرفتشون شد، سپس این کثافت کثیفتر شد، این پرده غلیظتر و قطورتر شد، با چی؟ شهواتشون و معصیتهاشون و غفلتشون از یاد خدا. اینا باعث شده که دیگه فراموش کردن از کجا آمدن. خب حالا در این حالت اولیا و انبیا و رسولان و حجتهای الهی چی کار میکنن؟ والاولياء من الانبياء والرسل والحجج عليهم السلام يتذكرون هذه النشأة ويعرفون اولياءهم فيها ويعرفون اولياءهم فيها. اولياء خدا، انبياء، رسولان، حجت ها سلام الله عليهم اجمعين، یادشون هست اون نشأه، اون نشأه کامل بیادشونه و اولیاء خودشون در اون نشأه رو میشناسن، لذا به امیرالمومنین سلام الله علیه و شخص مواجه شد، گفت منو میشناسی یا علی؟ من از شیعیان هستم. فرمودن نمیشناسمت. یعنی چی؟ گفت اسمت نیست، یعنی من یاران واقعی خودم رو در اون عالم میشناسم، چون در اون عالم با هم بودیم، اینجا با همیم. لذا شخصی آمده بود در عراق، از انصار بود، معروف بود، خیلی هم زحمت کشیده بود، تبلیغ کرده بود، اومد خدمت آقای آل محمد، امام احمد الحسن علیه السلام، گفت آقا من شیعه شما هستم، من انصاری شما هستم، میشناسید منو؟ فبودن نمیشناسمت. گفت نه آقا من فلانی هم، ابو فلان، من معروف، میشناسن، انصار میشناسن، چطور شما نمیشناسید؟ گفت نمیشناسم. بعد چند وقت این بنده خدا مرتد شد، از دعوت رفت بیرون و بعدن انصار فهمیدن این که امام گفت نمیشناسم یعنی چی. لذا امام باقر صلوات الله علیه فرمود آل محمد هم الاعراف، لا يدخل الجنه الا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من انكرهم وانكروا. آل محمد همان اعراف در قرآنه، کسی وارد بهش نمیشه مگر اینکه اون آل محمد رو بشناسه و آل محمد هم اونو بشناسن، بگن میشناسیم تو رو. و کسی وارد جهنم نمیشه جز اینکه آل محمد رو نشناسه و آل محمد هم نشناسنش. خب سید میفرماد اولیاء خدا، انبیاء، رسولان، حجت الهی یادشون هست این نشأه، نشأه زر رو، نشأه اولا یادشونه کامل و یارانشون در اون عالم میشناسن. و کل من کانت فطرته نقیه یتذکر هذا العالم السابق، هر کسی، نه فقط حجت های خدا، هر کسی که فطرتش پاک باشه یاد اون عالم گذشته هست، یادش میاد. و یعلم حاله فی، حال خودش رو، حال روز خودش در عالم یادش. ولیکن عامت الناس، اما عموم مردم چی کار کردن؟ سید اینجا آیه رو میاره، سوره مبارکه 8 آیه 19، نسوا الله فانساهم انفسهم. الله اکبر، میگه اینا خدا رو فراموش کردن، پس فانساهم انفسهم، خداوند خودشون رو فراموشاند به خودشون، یعنی کاری کرد که اینا خودشون رو فراموش کنن. یعنی چی؟ حالا انشاءالله به این بحث اگر یه وقت فرصت بشه، آی طباطبایی چندین صفحه در المیزان حرف زده و به هم همه چیزو به هم پیوند زده که این آیه رو بتونه حلش کنه، نتونسته حل کنه. یعنی چی؟ اینها خدا رو فراموش کردن، پس در نتیجه خودشون فراموشانده شدن به خودشون. یعنی خدا کاری کرد، چون اینا خدا رو فراموش کردن، خدا کاری کرد که اینا خودشون رو هم فراموش کردن. دلیل سید چی فهمود؟ میگه اینها چون تو این عالم جسمانی کسافت جسمانی مانع شد، بعد معاصی و شهوات و غفلتشون از یاد خدا این پرده رو قطورتر کرد، چون خدا رو فراموش کردن، اون خودشون که در عالم ذره بودن فراموش کردن. لذا میگه بابا شما نشأه اولا رو دانستید، فلولا تذکرون، چرا یادتون نمیاد؟ به یاد بیارید. میفرماد به سبب غفلتهم عن الله و اهتمامهم بالعالم الجسمانی و انغماسهم في الشهوات لا يتذكرون شيئا عن انفسهم والعالم السابق الذي عاشوا فيه وحالهم فيه. به خاطر غفلتشون از الله و اهتمام و توجهشون به این عالم جسمانی و قوتور شدنشون در شهوات، دیگه چیزی از خودشون یادشون نمیاد. لا تذکرون شیئا عن انفسهم، یعنی خودشون رو فراموش میکنن دیگه، خودی که در عالم ذر بود و اون عالم جهان گذشته‌ای که درش زندگی کردن و حال روزشون در اون عالم رو فراموش کردن. این 6 خط تفسیر یمانی آل محمد بود از این آیه. حالا امیدوارم باز کسی نیاد تو پیوی بگه چرا با آیه طباطبایی توهین کردید. آقا این توهین بود انصافا؟ ما آدرس دادیم المیزان، بد نگاه کنید، اینم تفسیر سید احمد الحسن، ببینید عالم به قرآن ایشونه یا اوشون، این آقاست یا اون آقا، این توهینه. دفعه قبل که اومدیم دو تا تفسیر با هم دیگه کنار هم مقارنه کردیم، خیلی از عزیزان حوزوی وارد شدن اشکال گرفتن که شما چرا اونجور مسخره کردید آقای طباطبایی. به خدا ما مسخره نکردیم، چیکار کنیم وقتی کلامشون رو بذاری کنار کلام قائم آل محمد؟ خود به خود مسخره میشن، این دیگه تقصیر ما نیست. سؤالی که از وجدانهای بیدار میپرسیم اینه که چطور شده که المیزان 10 بار با ترجمه و با به قول معروف پرسانت های دولتی این چاپ میشه، ولی کتاب یمانی آل محمد چاپش در کشور ما قدغن است؟ چرا؟ به خاطر اینکه 4 نفر فقهای بی عمل و گمراه و گمراه کننده آمدن علیه این دعوت دروغ پخش کردن، همون کاری که علمای بنی اسرائیل در مقابل موسی و عیسی انجام دادن و در مقابل حضرت محمد، که مردم جرأت نکنن برن بشنون که این آقا چی میگه، این آقا چی گفته که چند صد نفر طلبه فاضل تو قوم بهشون ایمان آوردن و خودشونو در معرض خطر هم قرار دادن. چی گفته این آقا؟ این چه سحر و جادویی داره؟ سحر و جادوش همینه، 6 خط یه آیه قرآن رو باز میکنه که این آیه قرآن رو آیه طباطبایی که عمرشو گذاشته تو این علوم نفهمیده. برگردیم خلاصه بحث. 1 آیه قرآن داره میگه شما دانستید آن نشأت الاولا رو. گفتیم آقا نشأت الاولا طبق روایات متواتر اهل بیت چیه؟ عالم ذره، ذر دنیا رجعت ایسه نشه است و بعد آخرت. پس چطور آیه طباطبایی میگه ان نشأت روی دنیا؟ حالا دلیلشو اینجا براتون میگم، چون ایشون و مرحوم آقای خمینی و ملا صدرا و حتی شیخ مفید عالم ذر رو انکار میکنن. به هیچ کدومشون توهین نمی کنیم، ولیکن هر 4 تاشون اشتباه کردند. آقای طباطبایی در المیزان تلاش میکنه توجیه کنه عالم ذر رو، در ذیل همون آیه شریفه باید اخذ ربک من بنی آدم من دورم ذریتهم قال الست برب اشهدهم علی انفسهم اشهدهم علی انفسهم قال الست برب، میگه بله، این نه که یه عالم بوده واقعا امتحان شدن حرفا، نه، بلکه همین در قوس نزول دارن میان پایین، به حال ما ز بالاییم و بالا می رویم، همین، یعنی بالاخره این روح انسانی چون از بالا اومده توجیه میکنه. یعنی چی؟ یعنی نشعه ای نبود، امتحانی نبود، تکلیفی نبود، اقراری نبود، تفضیل آل محمد بر غیرشون رو چطور توجیه میکنن اینا؟ چطور شد که چون ادرجه اول متشابهات داشتیم، چی شده که آل محمد معصوم هست؟ تو بچگی امام آقا اونا چی شده؟ این یعنی عدالت خداست؟ سید تمام اونا تو عالم قبل امتحان دادن، حالا همه نتیجه رو فراموش کردن، دوباره من توی عالم دنیا امتحان میدن. این فضیلتشون به خاطر اینکه اونجا امتحان دادن، اونجا برتر بودن. حالا بیا زیارت حضرت زهرا رو بخون تا معناش مشخص میشه. میگه چی؟ یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا. ای ممتحن، ای امتحان شده ای که خداوند تو را امتحان کرد، خدایی که تو را آفریده قبل از اینکه تو را بیافریند تو را امتحان کرد، پس تو را صبر کننده یافت. یعنی چی؟ خدایی که تو را آفریده قبل از اینکه تو را بیافریند تو را امتحان کرد، یعنی خدایی که توی عالم جسمانی تو را آفرید قبل از اینکه توی عالم جسمانی تو را خلق بکنه در عالم بالاتر عالم ذر تو را خلق کرده، امتحان کرده. آی طباطبایی این همه روایت در رابطه با عالم ذر رو نمیبینه، نه که نبینه، با دو کلمه میخواد کنارش رد بشه، یعنی رسما میخواد اعتراف بکنه که آل محمد اشتباه کردن تفسیر قرآن گفتن، اشتباه کردن نظر دادن در رابطه با عوالم. این شأن من و آقای قاضی و آقای خمینی و ملا صدرا و زیده هم بودن، اینو میخواد بگه، منتها روش نمیشه به این صراحت بگه. دکان زدن مقابل آل محمد که میگیم یعنی همین، یعنی شما واقعا این همه روایت درباره آل محمد فقط تو کتاب کافی ندیدید؟ شما که از یک روایت مرسل میای چند صفحه بحث میکنید چون باب طبعتونه، چطور این همه روایت رو ندیدید؟ یعنی تواتر قطعی داره روایت آل محمد، دیگه نمیگید اون نشعه اولا بوده. چرا؟ حالا با بعضی از توهمات فلسفیشون مخالفت داره که حالا من به جاش در مورد اون حرف میزنم، که این النفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که لازمه قانون حرکت جوهریه، بیاقا این نفس حدوثش باید در عالم ماده باشه، روحانیت البقا در ادامه به حرکت جوهری، حرکت اشتدادی جوهری تبدیل میشه به روح، اما اولش با جسمانی باشه. خب میگه نمیشه که حرکت تنازلی باشه. اگر بگی توی عالم ذر امتحان دادیم بعد باز باید تنزل کردیم اومدیم پایین، نمیشه، جودر نمیاد. حالا حرف اینجا زیاده، بماند. به هر حال خیلی ساده، الان من وارد بحث علمی شم نشدم، خیلی ساده میخوان بگن آل محمد اشتباه کردن که فتوا به عالم ذر دادن، چون نمیشه در سند مناقشه کرد، روایات متواتر هست اما باب طبع آقایون نیست. این آیه طباطبایی توجیه میکنه عالم ذر رو قبول نمیکنه. آیه خمینی میگه روایت عالم ذر اضطراب داره، لذا مأخوذ نیست، مقبول نیست. روایت عالم ذر اضطراب داره به فتوایشون. یعنی چی؟ یعنی اینا مفادش با هم دیگه سازش نداره، متشابهه. یک چیزی که متشابه باشه رو حضرات بخوان به هر حال نفیش بکنن میگن اضطراب داره، یعنی یک اصطلاح حوزویه. اضطراب داره یعنی چی؟ یعنی یه ضرب بعضه و بعضا، این روایت هم دیگه رو میزنه، در حالی که حقش این بود، حقش این بود اگرشون و امثال ایشون و حتی شیخ مفید رحمت الله علیه. یه جای دیدن آقا این روایات ظاهرش بعضی و بعضی سازگار نیست، بگن این متشابهه اصل عالم ذره، که نمیشه این کار کرد که آقا روایت متواتره و محکم اثبات کرده. اما این اوصافش و جزئیاتش و در حقیقت تفاصیلش رو چون اضطراب داره به خاطر نادانی ماست، چون علمش به ما داده نشده، لذا ما معصوم نیستیم، ما مرجع حل متشابهات قرآن و اطرت نیستیم، پس ما نفهمیدیم. علمشو بگذار همون که اهل بیت آمدن، رد و علم و علینا، به ما بسپرید، لزومی نداره شما در مورد همه چیز حرف بزنید. مذهب اهل بیت اینه، تسلیم اینه، نجل مسلمون اینه، اونایی که تسلیما نجات پیدا کردن. ملا صدر باز حرفی شبیه حرفای طباطبایی، نه اینا قبول نیست، جسمانیت الحدوث نفس، روحانیت البقای، پس این عالم ذره چکاش کنیم؟ نه این واقعا تو نبوده که این نفس اونجا باشه، با توجیه میکنه حسب این قواعد عقل خودش درست بکنه. بگذاریم بماند که با حرکت جوهری هم منافاتی ندارد عالم ذره در جای خودش، اگر بحث فلسفی پیش کشیده شد یا اون جلسات آموزش فلسفه ادامه پیدا کرد، اونجا عرض خواهم کرد هیچ منافاتی نداره. چرا؟ چون تقدم زمانی نیست، تقدم زمانی نیست که بگی اونجا امتحان داد بعدن یه هفته بعد اومد دوباره پایین، دوباره شد جسم ماده، نه اینطور نیست. حالا ایه حاله، پس این آقایون خلاصه چرا نشأت الاولا رو، حالا ایشونو به عنوان مشتمون خروار گفتم چون بزرگشونه، آی طباطبایی بزرگ مفسرینه، بزرگ متعمقینه در تفسیر قرآنه، چرا نشأت الاولا رو میگه عالم دنیا؟ دلیلش عرض کردم، چون عالم ذره رو قبول ندارن. حالا در متقدمین هم بوده، بله شیخ مفیدم قبول نداره، بزنیم یه شیخ مفید خب اشتباه کرده. تو همین کتاب متشابهات پرسیدن از امام احمد حسن علیه السلام که یکی از سوالات این بود که اگر عالم ذر وجود دارد چرا شیخ مفید عالم ذر را انکار میکند، با این استدلال که اگر ما در عالم ذر بودیم پس باید در اونجا امتحان شدیم، پس باید یادمون باشه که چی کار کردیم دیگه، چرا یادمون نیست؟ امام چی جواب داد؟ خمو سبحان الله، کاششون سکوت میکرد، در این باره حرف نمیزد. نخیر، ما اونجا بودیم و این که اکثر مردم فراموش کردن نتیجه غفلتشونه، نتیجه تاریکی خودشونه که فراموش کردن. بعد اونجا ادله رو برد، روایات رو برد که نه واقعا ما بودیم اونجا، امتحان شدیم و اولیا خدا یادشونه. لذا عزیزان به کسی توهین نمی کنیم، ولی کسی رو هم بود نمی کنیم. آل محمد هم طریق انتازه، معبود نیستن، مقصود نیستن. آل محمد که معصوم هستن قبله، ما رو به قبله وای میسیم، قبله رو که نمی پرستیم، خدا رو می پرستیم. پس نشأت الاولا رو چرا میزنن به دنیا؟ چون ذر رو قبول ندارن. حال دیگه هر کس خواست ببینه عالم ذر واقعا در روایت اهل بیت هست یا نه، خیلی ساده است، یه سرچ خرجش ببینید، صدها روایت از طرق صحیح امامیه درباره عالم ذر رسیده یا نرسیده. خب چی میگن اینا این روایات رو؟ چون موافق با احوائشون، موافق با آرائشون نیست، همه رو میزنن کنار. سلام را تذکرون یعنی چی؟ میگه متذکر، متذکر یادتون بیاد، چی شما یادت میاد؟ چیزی که قبلا اونجا بودی. میگم آقا اسماعیل شما یادت میاد که پارسال مشهد یادت میاد؟ بابا یادت بیاد دیگه پارسال. خب یعنی چی؟ شما قبلا اونجا بودی، اما حالا شما قبلا اونجا نبودید، مثلا دو هفته بعد قرار برید مشهد، بهتون میگم آقا اسماعیل یادت مشهد و یعنی چیز، من که نرفتم هنوز، من که از اونجا نیومدم که یادم بیاد. دقت فرمودید؟ سید چی فرمود؟ فرمود شما اون نشأه اولا تو عالم ذر امتحان شدید، توی قوس نزول ذر، سپس دنیا، باز دوباره برگشتید به عالم رجعت، بعد برمیگردید به عالم رجعت که رجعت هم عالم ذر. یعنی شما قبل از که تو دنیا بیایید اون عالمو دانستید و احاطه علمی دارید به اونجا. یعنی نفستون اگه این پرده حجاب ظلمت بره کنار و معاصی و شهوات و غفلت از یاد خدا بره کنار، یادش میاد، کامل یادش میاد همه چیزو. دیدی توی خیابون کوچه این ور اون ور یه دفعه یکی میگه آقا چقدر آشناست، کجا دیدمت؟ هیچ کجا میگه نمی، نه توی هم مدرسه نه تو محلم بودید، یه جا دیدمت. یعنی چی؟ یه نفر آدم اولین بار میبینی، هر چی هم به ذهنت فشار میاره که من اینو یه جا دیدم. آقا تو عالم زر با هم بودید. یه وقت میبینید که یک جمله حکمتی، علمی، معرفتی، آیه، روایتی، نصی از تورات، از انجیل، یه معرفتی، حکمتی میشنوید، میگی من اینو یه جا شنیدم. همتون براتون پیش اومده، به خصوص انصار امام مهدی که محرم ملکوتن، میگی یه جا من اینو شنیدم. هرچی به ذهنت بشه میگه دفعه اوله من این کتاب از کجا شنیدم. بابا زیاد نمیخواد فشار بیاره به خود، تو عالم زر شنیدی اینو، درست شد؟ پس نشأت الاولا یعنی نشأه اول، اولین جایی که ما انشاء شدیم کجا؟ کجا انشاء شدیم؟ تو عالم زر. فلولا تذکرون، آقا اینه که تو دنیا محجوب شدید یادتون بیاد. میگه انبیا اومدن بابا شما رو، انبیا چون خودشون متذکر هستن مذکرم هستن، یاد بیارن شما رو، شما رو یادآوری کنن به اینکه شما اونجا بودید، امتحان شدید و دوباره قرار برگردید، دلخوش به این دنیا نشید. خب اون وقت با این کلام آیه شریفه نسا لاف انساهم انفسهم تفسیر شد، آنها خدا را فراموش کردن، پس خداوند خودشون را به خودشون فراموشانید. یعنی کاری کرد که اینا خودشون را فراموش کنن. یعنی چی؟ این آیه چی داره میگه؟ آنها خدا را فراموش کردند، پس خداوند کاری کرد که آنها خودشون را فراموش کنن. یعنی چی؟ یعنی به واسطه این که اینا الله رو فراموش کردن، نتیجهش این میشه که اون خودشون، خود اصلیشون که تو عالم زر بوده را فراموش میکنن. لذا برمیگرن میگن نه عالم زری نبوده. و روایتش هم همش مضطربه، مخالف عقاید ماست، پس بذارید کنار. 200 حدیث هم بود بکوبید به دیوار، این میشه نتیجهش. اما کلام یمانی آل محمد چی بود؟ 6 خط. این آیه رو به علاوه یه آیه دیگر تفسیر کرد خیلی محکم. این علم آل محمد در مسافه علم غیر آل محمد. دیگه هر کسی مختاره، از این آقا تبعیت میکنه که قرآن تو سینشه، یا از غیر این آقا که مدعی فقاهتن، مدعی مرجعیتن، مدعی امامتن، مدعی ولایت امرن، مدعی ارتباط نیابت از امام مهدی هستن، یه دلیل ندارن، یه روایت ندارن، یه نص ندارن و فقط ادعا. دیگه هر انسان عاقلی مختار خودش فکر میکنه که آیا زبونم لال سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی که ملک و ملکوت به حقانت او شهادت داده و علم اهل بیت رو او اظهار کرده، این شخص مدعی دروغینه؟ حاشا که ابن رسول الله. یا کسانی که از مبارزه و معارضه علمی با او درمانده شدند و لذا چی کار میکنن؟ سایتش رو فیلتر میکنن، کتابهاش رو ممنوع میکنن و انصارش رو اذیت و آزار میکنن که شاید بتوانند نور خدا را به دهانهاشون خاموش بکنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشركون. صدق الله العلی العظیم، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.